خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
و ما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه راه روشن تقدیم به شما خواهد شد. فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه حضرت علی علیه السلام.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید شاد و موفق باشید. در خدمت جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین هستیم، عزیزی که تخصصشون تاریخ تشیع هست. آقای دکتر ایزدی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب شیخ فروش، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو و شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. عزیزانی که این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن می‌دونن در محضر جناب دکتر ایزدی و کارشناسان محترم، ما فلسفه سیاسی اسلام رو از دید حضرت علی علیه السلام خصوصاً و فرمایشات معصومین دنبال می‌کنیم. انشالله بتونیم در این برنامه هم خدمت شما باشیم انشالله. خب جناب دکتر ایزدی، به عنوان مقدمه بحث بفرمایید که در برنامه گذشته چه گذشت و اهمیت جایگاه در واقع اندیشه حضرت علی علیه السلام در فلسفه سیاسی اسلام کجاست، به خاطر اینکه به هر حال تشکیل حکومت دادن و خلافت رو با اقبال عمومی مردم و انتصاب از جانب خداوند متعال در واقع دست پیدا کردن. یه مقدمه کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم و ادامه برنامه خواهیم.
در عرایض پیشین به عرض شنوندگان محترم رسوندیم که اگر در اون نگاه امیرالمومنین به حکومت و سیاست، یا حالا به شکل فراتر بگیم فلسفه سیاسی و اون بُعد اجتماعی حکومت و سیاست از نگاه اسلام بخوایم توجه کنیم، بناست که با ظهور اسلام و با گسترش اسلام در جزیره العرب جامعه از اون شکل قبیلگی و حزبگرایی و تفرقه که سقوط در آتش دوزخ هست و مانع هر گونه تکامل و تحول و پیشرفت و تعالی جامعه هست، جامعه به امت واحده که ارزش محور و راه برای تعالی باز میشه سوق پیدا کنه، که امیرالمومنین علیه السلام در همین راستا قاعدتا با سیاست پیامبر گرامی اسلام را تعقیب کنه، و این که بین قبایل درجه 1 و 2 و 3 عرب و غیر عرب و افراد مختلفش من تفاوتی نباشه و اون شایستگی ها و لیاقت افراد هست که میتونه جایگاه اونها رو تعیین کنه. خب قاعدتا این بحث از اون طرف با مقاومت های جدی مواجه شده و این مقاومت ها همونطور که مصدر رسید باعث شد که مانع از به قدرت رسیدن امیرالمومنین بلافاصله بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام شدند، و خب 25 سال با همین منطق جاهلیت و قبیله گرایی و مخالفت با اون عدالت مساوات اجتماعی اسلام از به قدرت رسیدن امیرالمومنین پیشگیری کردند، تا اینکه خب به هر حال بعد از قتل عثمان بر اساس یک اتفاقی که در جامعه میفته علیرغم میل احزاب و گروها، خب مردم اونایی که خاص دلشون این هست که اون ارزش‌های مترقی و متعالی اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنه که منافع اونها رو برخلاف اشراف تامین میکنه به حکومت برسه، لذا با یک ازدحام و با یک اقبال ملی و کم نظیری امیرالمومنین علیه السلام رو به قدرت میرسونه، و این چیزی هست که خوشایند اشراف که نیست که هیچ، بلکه دقیقاً نقطه مقابل منافع و اون برنامه‌های سیاسی اونهاست.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی. به عنوان شروع بحث یه سوال جدی و شبهه جدی وجود داره و تحلیل‌های مختلفی در باب فرمایش حضرت علی السلام در نهج البلاغه آنگاه که همینطور که فرمودید هجوم میارن به درب منزل و درخواست میکنن، تقاضا میکنن که حضرت علی السلام خلیفه مسلمین بشه. تحلیل‌های کاملا حتی متنافر نسبت به این وجود داره که حضرت علی السلام می‌خواستن از اینها اعتراف بگیرن، یا حضرت علی علیه السلام داشتن اونها رو آزمایش میکردن، یا واقعا حضرت علی علیه السلام نمیخواستن حکومت رو بپذیرن، و حال اون که خلاف این موارد متعدد در تاریخ وجود داره. حضرت در اونجا میفرمایند که من آفاق رو مغمره میبینم و دعونی فلتمس و غیری و عبارتهای دیگه، این رو چگونه تحلیل میفرمایید؟ یعنی حضرت علی علیه السلام وضعیت سیاسی اجتماعی رو چگونه میدیدن که در ابتدا نپذیرفتن، تصریح کردن که مرا رها کنید و غیر مرا برگزینید؟ این رو یه مقداری برای ما توضیح بدید که هم کلام از تعالی الاسلام تفسیر بشه در نهج البلاغه و هم وضعیت سیاسی اجتماعی آن دوره. خواهش میکنم.
حالا شاید این سوال اگر که یک اطلاعات دیگه هم بهش منظم بشه خیلی جدی‌تر میشه. اون که میگن چرا اون روز مطلب بود، از خود امیرالمومنین این سوال رو میکردن، چرا اون روز شما دختر پیامبر گرامی اسلام را بر چارپا سوار میکردی، در خونه انصار میرفتی، از اونا میخواستی که بیان و
حمایت کنن،
ولی الان مردم ریختن در خونه و شما نمیخوایی؟ که بعد همین فرمایش که شما فرمودی مطلب میکنه که میفرماد که خب اون روز پیامبر گرامی اسلام تازه رحلت فرموده و جامعه و امت اسلامی مستعد و آماده برای اجرای ارزش ها و اون اصلاحات اجتماعی را داشت، ولی الان بعد از 25 سال جامعه کاملا به جاهلیت برگشته و همه چیز منقلب شده و دیگه الان روز روز من نیست و اون ظرفیت و اون آمادگی در جامعه به لحاظ سیاسی، نه توده مردم، در جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اونا که بالاخره مؤثرن در تصمیم گیری ها، در اجرای برنامه ها و در پیشبرد برنامه ها، الان وجود نداره.
به خاطر همینم آقای دکتر بلافاصله بعد از اون فرمایششون اشاره میکنن که خط نشون میکشن که اگر از بیت المال مهریه زنانتون قرار داده باشید من باز پس خواهم گردان، و عبارت های این گونه که همینطور هم شد. یعنی دشواری ها رو دارن برای میکنن.
یعنی اول که خب اصرار میکنن که کسی دیگه را شما انتخاب کنید، من هر کسی شما انتخاب کردید با اون بیعت میکنم و همکاری میکنم و کمک میکنم، که خب مردم الا بلابود به جز به خودت به هیچ کسی ما رضایت نخواهیم داد، که بعد چند روز که این تکرار میشه میفهمن خب خیلی خوب، پس در یک جمع رسمی در مسجد و با حضور همه، که وقت اونجا جمع میشن همون نکاتی که شما فرمودید، یک منشوری که به منشور حکومت امیرالمومنین مشهور است اونجا مطرح میشه، یک سخنرانی،
یعنی در واقع اولین سخنرانی رسمی به عنوان خلیفه.
دو تا بُعد داره، یک بُعد سیاسی داره، یک بُعد اقتصادی. در بُعد سیاسی میفرماید که من وقتی اومدم جامعه را به هم میریزم، میفرماید که و تو قربلا نقربلا و تو بلبلا نبلبلا و تو صوتون صوت القدر حتی یهود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، این جامعه را اونچنان به هم میزنم تا همه اونهایی که به ناحق و عدم شایستگی در رأس اومدن فروکشون زیر برن و اونهایی که به حاشیه رانده شدن و کنار گذاشتن در این حالی که شایسته هستن اونها رو بیان و بر امور مسلط بشن.
خب آقای دکتر، من میخوام از زبان روشنفکری اشتباه امروزیشون، روشنفکران هم به هر حال دو دسته میشن، عده واقعا اهل اندیشه خردورزی و متدینن، عده شاید مثلا مبانی اسلامی رو کمتر مد نظر دارن. از زبان اون طیف به هر حال خاص دارم سوال میکنم، خب آیا این کلام حضرت علی علیه السلام ولو به حق و ولو مطابق آیات قرآن سیره پیامبر دشمن تراشی برای خودشون نبوده؟ خوب نبود یه مقداری از هدفشون تخفیف میدادن، حالا مسامحه میکردن؟ همین حرفا باعث میشه دشمن انسان پیدا کنه.
دقیقاً همین سوال اون روز مطرح میشد، یعنی شما ببینید افرادی مثل مالک اشتر و افرادی که خب اونا نگران وضع بودن و میخواستن که این وضع شکل نضج بگیره، قوام بگیره و امید به آیندهش باشه و بتونه استمرار پیدا کنه، اینا نگران بودن وقتی میدونن که این سختگیری های امیرالمومنین علی علیه السلام باعث میشه که اینا هم تو گروه گروه فرار میکنن، میرن به معاویه میپیوندن، میان نگرانن، میگن که خب یا امیرالمومنین حالا یه مقدار آرومتر، یه مقدار هوایی داشته باش، اینا دارن میرن، اتومات رو خالی میشه.
حتی یادم به خود حضرت میفرمودن که معاویه رو دعوت کن، ابقا کن، بعد با خود او رو مثلا بکش. حضرت میفرماید که من حتی یک ثانیه یک لحظه اجازه نمیدم اونجا باشه، چون گناهی انجام بده، تخلفی انجام بده، گردنگیر من میشه.
دقیقاً این قبل از اینکه این عرضی که من کردم مطرح بشه، همون فرمایشون مطرح میشه، یعنی جزء اول پیشنهادندگان مغیره ابن شعبه و ابن عباس هستن که اینا هم فرمایشون مطرح میکنن که اینه فعلا دستش نزن، فعلا تاییدش کن، یک مرش بفرست تا بیاد بیعت کنه، بعد که اومد بیعت کرد یواش یواش کنارش بذار، که بعد از این فرمود که محال است برای یک روز امیرالمومنین من امیرالمومنین باشم، علی امیرالمومنین باشه و معاویه امیر باشه، برای یک روز هم امکانش نیست. که حالا بعد وقتی این برخورد با معاویه که اون که اصلا هیچ گونه اصلا تضاده، اصلا هیچ گونه قابل جمع نیست، ولی بعضی هستن که اینها بودن، اومدن بیعت کردن، اومدن از اول همراهی کردن، ولی الان وسط کار دارن میبرن، که بعد میان خیرخواهان میگن که این کارو نکن. بعد از این فرمود که آیا شما میگید که من پیروزی را با جور تضمین کنم؟ شما آیا نظرتونه که من به های این که بتونم در قدرت سیاسی باقی بمونم، اینی که مثلا شما میگید مثلا بین مردم فاصله بندازم، یعنی حق کسی رو ضایع کنم، به کسی بیشتر پرداخت کنم، اغماز کنم، آیا اتتبون نسلب الجور؟ آیا فکر میکنید که من باید پیروزی را با ستم به دست بیارم؟ که بعد میفهمم که والله اگر که همه آن چه در هفت آسمان است و آنچه در زمین است و آنچه بین زمین و آسمان است به من بدن که پوست جوی را به ناحق از دهان مورچه بگیرم، این کار را نخواهم کرد. و فرمود که من زاغ علیه عدل یا حق و جور علیه ازیق، اونی که در پناه عدالت آرامش نداره، اون هر جا بره آرامش نداره. بذار برن اینها قاعدتا یه سری خط قرمزهای وجود داره. اینجا نشون میده که از نگاه امیرالمومنین عدالت در معنای وسیع کلمه، در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ابعاد مختلف حقوقی خط قرمزه، نمیشه این را ازش اغماز کرد، چشم‌پوشی کرد، به بهای قدرت گرفتن، به بهای پیشگیری از بحران‌ها، به بهای آینده، تضمین آینده برای قدرت. اینا هیچ کدوم توجیهی نیست که حضرت بخواد به اندازه گرفتن یک پوستجوی از دهان مورچه از حق و عدالت فاصله بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز، اجازه بفرمایید یه تأمل کوتاه داشته باشیم. ادامه برنامه راه روشن از رادیو گفتگو.
Thank you.
خب جناب دکتر خیلی ممنونم. آقای دکتر ایزدی عزیز، در خدمت شنوندگان محترم هستیم با قسمت پایانی برنامه راه روشن. من سوال پایانی از مستر شما میپرسم، شما جنبندی هم بفرمایید. حضرت علی علیه السلام هم تو که در قسمت ابتدایی فرمودید به عنوان یک ملاک لایتغیر عدالت رو با تمام ابعادش، نه مثلا درجه ای از عدالت در حد اعلای خودش یا بعدی از عدالت، در تمام ابعادش و با منتها درجه اون خواستار بودن و به تعبیر خیلی از بزرگان در همین راه به شهادت رسیدن. این یه درسی برای امروز ما داره که نمیشه حد وسطی بود مثلا مختلط و آمیخته از حق و باطل مثلا من در خودم جمع کنم، در بیانات خودم، در سیره خودم. حضرت علی علیه السلام واقعا یک لحظه هم تخفیف نمی دادن. این چه درسی برای امروز ما داره و تبیین فلسفه سیاسی با این ابعاد چگونه میشه؟
خب حالا من اول خود این رو تبیین بکنم. یه وقت هست ما میگیم که عدالت در اندیشه های امیرالمومنین، در برنامه های سیاسی و حکومتی امیرالمومنین و در دستور عمل ها و اون الزامات سیاسی اجتماعی حکومتی امیرالمومنین چه جایگاه داره، اون خط قرمزه. یه بحث میگه آیا در جامعه واقعا این شده نشد یا این بوده نبود. ببینید یه بحث ما به اون برنامه ها و جهتگیری و اهداف و اهتمام حضرت به این موضوع نگاه میکنه، این خط قرمزه، هیچ گونه حضرت مماشاتی نداره. اما جامعه ای که در طول 25 سال کاملا همه معیارا به هم ریخته، همه چیز دگرگون شده و وارونه شده، قاعدتا تا بخواد به مدار حق و عدل بیاد یک مرحله باید طی کنه. لذا همه این تلاش های امیرالمومنین هم ما وقتی بخوایم ببینیم که در انعکاسش در جامعه چی بود، خب از طرف با واکنش های از طرف اشراف و قدرتمندان و مخالفین مواجه شد، از اون طرف خب طبیعتاً ادهی که در طول این یکی دو نسل به حاشیه رفتن، حقوقشون تضییع شده، مشکل پیدا کردن، اینا تا بخوان بالاخره بازسازی بشن و برسن به یک حد وسط و متعادل، برنامه های باید اجرا بشه که ممکن خب بعضی از این برنامه ها را به حضرت علی علیه السلام فرصت اجراش را ندادن. خب قاعده پس ببینید، خواست برنامه، خواست حکومت، برنامه حکومت، جهتگیری حکومت یه بحثه، واقعیت اجتماعی بحث دیگه است. تلاش حکومت با همه توان و با همه ظرفیت و با همه به هر حال ابعاد کار باید این باشه که عدالت تحقق پیدا کنه. مونتا در اینا خب طبیعتاً در جامعه تا به اون حد متعادل برسه یک فرصت زمانی و یک به هر حال مراحلی باید بگذره. از این جهت وقتی ما میگیم بحث اون برمیگره به شخص امیرالمومنین و برنامه‌های حضرت و اون دغدغه‌هایی که در حکومتش هست، در بخش‌های از مرزها و مناطق مرزی، مثلا فرضاً در خراسان بزرگ، در سیستان، در یک جاهایی اون درگیری ها و مزاحمت ها و مشکلاتی که اشراف قریش در بصره، در صفین، در نهروان ایجاد کردن، نگذاشتن که حضرت بتونه اونجاها رو خوب پوشش بده. خب طبیعیه که پس هرچند حکومت علی علیه السلام از اون چیزی که از نگاه نهج البلاغه، برنامه ها و دغدغه های خود حضرت به عنوان یک الگوی متلقی برای ابد هست، این نامه حضرت به مالک اشتر به عنوان عهدنامه یا به عنوان اصلا یک منشور حکومتی که هنوز هم واقعا به عنوان مترقی ترین و قوی ترین برنامه سیاسی اجتماعی میتونیم بهش استناد کنیم، خب اینا همه در اختیار ما هست. منتها میدونید مثلا این نامه به مصر نرسید، مالک اشتری که حامل این نامه بود و بنا بود این نامه رو ببره و در مصر منشور حکومت خودش و دستور عمل حکومت خودش قرار بده، در آستانه ورود به مرز مصر در اصل توطئه اموی به شهادت میرسه. پس می‌بینیم که قاعدتاً خود این قضیه نشون میده که تحقق حکومت امیرالمومنین یک عزم جزمی میخواد و هزینه‌های سنگینی هم میطلبه. هر کجای دنیا، هر کسی دیگه هم بنا داره که امیرالمومنین رو حکومت حضرت رو به عنوان الگوی کار خودش قرار بده، باید بپذیره که در این راه باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنه، هزینه‌های حیثیتی، حتی جانی و دغدغه‌های زیادی رو باید تحمل کنه و اقتضای گام زدن در مسیر امیرالمومنین برای هر حکومتی در هر عصری قاعدتاً اقتضاش تحمل همین سختی‌ها و مشکلات و نیازمند یک اراده و یک عزم جزم و خستگی ناپذیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی. ما حد اکثر 3 دقیقه زمان داریم، 3-4 دقیقه تا شما جنبندی هم بفرمایید. همونطور که شما بیاناتتون رو میفرمایید من گوش میکردم، یاد فرمایش حضرت علی علیه السلام افتادم در نهج البلاغه و تفاوت‌هایی که حکومت حضرت علی علیه السلام با پیامبر داشت و تفاوت‌ها و تشابهاتی که داشت. حضرت یه جایی فرمودن در نهج البلاغه، خیلی هم عجیبه برای خود من، که فرمودن امرنا صعب مستعصب.
بله.
یعنی هیچ معصوم دیگه چنین کلامی نداره، حتی خود حضرت رسول بانی که بنیانگذار حکومت و در واقع آورنده دین مبین اسلام بودن. امرنا صعب مستعصب لا يحتمله الا نبي مكرم او مثلا مؤمن امتحن لا قلبه به مثلا ایمان به ایمان. دشواری هایی رو دارن بیان میکنن همونطور که فرمودی، چون انحراف ایجاد شده در جامعه، آن هم انحراف کلان در فرهنگ جامعه، در مصرف جامعه، در دین جامعه، حتی در دین که تبلیغ میشه به صورت رسمی، خصوصا در شامات که دیگه در اوجشه. این رو تحلیل بفرمایید، این فرمایش از تعلی و جنبندی بفرمایید.
بله، ببینید صعوبت کار، گفتیم بخشی از این صعوبت به خود ماهیت کار برمیگرده، اما اون چیزی که مختص زمان امیرالمومنین هست و تفاوتش با دوران پیامبر گرامی اسلام است اینه که الان بعد از یک دوره‌ای که از اسلام گذشته، یک قرائت‌های، یک تفسیرهای، یک تأویل‌های از اسلام در جامعه مطرح شده و به عنوان اسلام به مردم ارائه شده که الان کنه امیرالمومنین اومده با اسلام داره مبارزه میکنه. چی؟ کدوم اسلام؟ اسلام اموی، اسلام کعب الاحباری، و بعد با اون مقابله های جدی ابوذر مواجه میشه که میگفت که من یک نزول نظر به الفزه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. این کنز ذهب الفزه، این کاخ و این چیزایی که شما ساختید، اینها اصلا اصلش بشارت به عذاب الیمه، که کعب الاحبار میگفت نه خیر، اگه شما وجوهات رو پرداخت کنید، کاخی بسازید که خشتش از طلا باشه و ملاتش از نقره باشه، اشکالی نداره. اسلام سرمایه‌داری، اسلام اشرافیت. اون صعوبت کار امیرالمومنین اینه که شیوخ گرفتار یک اسلام اشرافیت شدن، یک اسلام تحریف شده شدن، یک اسلام طبقاتی شدن، که خب این رو به عنوان اسلام در جامعه دارن به خورد مردم میدن. و قاعدتا اینجا پیچیدگی کار از این جهته که قرائت‌های انحرافی از اسلام در جامعه مطرح شده و حضرت باید با این خشک مقدس ها یا با این تحریفگران منفعت طلب و با این اسلام شناسان
عده عالمانه و عده جاهلانه،
بله، اسلام شناسان که دستشون در کاسه طاغوته، اسلام شناسانی که خودشون رو به قدرت سیاسی فروختن، با اینا باید مواجه بشه. و سختی کار پیامبر امیرالمومنین نسبت به پیامبر این هست که علاوه بر اون عدالت و اون برنامه های اسلامی که خود به خود هزینه سنگ رو میطلبه، در این حال با کسانی مواجه هست که اسوه اسلام خودشون رو معرفی کردند، اما در حقیقت همون جاهلیت را بهش یک پوشش اسلام و یک لعاب اسلام بودن و این را به عنوان اسلام علم کردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز، لطف فرمودید به برنامه خودتون اومدین. انشالله ما بتونیم برنامه بعد خدمت حضرت عالی باشیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. با شما شنوندگان هم خداحافظی میکنم. وقت شما بخیر. انشالله در برنامه بعد از سلسله برنامه های راه روشن خدمت شما باز هم خواهیم رسید. خدا نگهدار. التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. ساعت 3:25 بامداد هست. میان برنامه در ساحت خورشید در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگه اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشنن انجام میدن، ضعیف شدن. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه اشکال. ما که هستیم تکلیفمون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است. مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لیکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است. ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیگی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنن.
شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان از